سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام هستم و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 16 مارس 2024 و 26 اسفند 1402، یعنی داریم به پایان سال 1402 میرسیم و به همین مناسبت چون دو سه روز آینده عید نوروز خواهد بود، خواستم سال نو رو به عزیزان، به هموطنان و به تمام اونایی که به هر حال نوروز رو جشن میگیرن تبریک بگم. در این حال مطابق معمول سال بهتری رو آرزو بکنیم. باید دید و همیشه باید به هر حال امید رو نگه داشت. اتفاقا امروز میخوام بیشتر برنامه راجع به ایران خواهد بود. ابتدا اخبار فلسطین اشغالی و به ویژه غزه، ولی میخوام یه بحث میشه گفت تئوریک باز بکنم که چه باید کرد. بنابراین ابتدا میرم روی اخبار غزه در درجه اول. بدونیم که آخرین خبر اینه که در واقع میشه باید گفت پنجشنبه آخرین پیشنهادات حماس و تمام به اسلام مبارزین، فقط حماس نیست، چون فقط میگن این یه جنگ اسرائیل علیه حماس، نمیگن که علیه یه جنگ صهیونیسم و اسرائیل علیه ملت فلسطینه. بنابراین فقط حماس نیست، حداقل 5 یا 6 گروه مبارز هستن که توی غزه هستن، منتها البته رهبری به دست حماسه، یعنی بیشتر فعالیت ها و بیشتر به اسلام مبارزات پرسته. در حال آخرین پیشنهادات عبارت از اینه که در 3 مرحله ابتدا در واقع گروگان ها یا زندانیان به اصطلاح مریض و کودک و سالمند به اصطلاح آزاد بشن به مدت 3، 4 یا 6 هفته. مرحله دوم و مرحله سوم اینا یه مقدار به اصطلاح پیچیده‌ست و همش هم بیرون نیومده که واقعا به طور دقت، ولی به هر حال حداقل اسرائیل برای اولین بار نماینده فردا برای اولین بار واقعا اولین بار که چه هست کنم، برای اینکه اخیرا هیچ نماینده حتی نه به قاهره و نه به دوحه نمی فرستن. به طور کلی به اصطلاح گفته اصطلاح ما مذاکره نمی کنیم. حالا قراره که فردا اصطلاح نمایندگانی به دوحه بفرستن و امید اینه که به هر حال یک گشایشی در کار بشه. کشتار، بمبارون، توپ بارون، جنایات موقعی که مردم جمع میشن برای اینکه فقط اون کشتار بزرگ در هفته گذشته نبود که نزدیک به 118 نفر رو کشتن و بیش از 700 نفر رو زخمی کردن، مردمی که جمع شده بودن در اینکه غذا گیر بیارن، در واقع کشتار آرد به اصطلاح فلاورز ماسکر اسمشو گذاشتن. ولی دوباره این تکرار شده در همون یک به اصطلاح فلکه‌ای هست که مردم جمع میشن در اینکه یک کامیونی وارد بشه، دوباره حمله کردن، بیش از 20 نفر رو کشتن، نزدیک به 100 نفر رو زخمی کردن و در واقع الان تعداد کشته‌ها بالای 31,000 نفر رسیده که این به نظر من رالف نیدر مقاله‌ای نوشته توی یه حدود 200,000 نفر واقعا کشته و زخمی شدن. این اعداد و ارقام به هیچ وجه نشون نمیده تعداد کشته ها و زخمی های واقعی رو. و ما میدونیم در واقع گرسنگی بسیاری از بویژه بچه ها زنان رو داره از پا در میاره. در حال بشریت کاملا ناظر این قضایاست و از این جهتی که امریکا دست پاچه است و داره دست و پا میزنه که از یک طرف نوکری و سرسپردگیش رو به صهیونیست‌ها و به اسرائیل نشون بده و از طرف دیگه هم مسئله انتخابات مطرحه، هم مسئله اینه که بشریت داره میبینه زیر چشم تمام مردم جهان داره این جنایات و این نسل‌کشی ها صورت میگیره. در نتیجه آقای بایدن یه چیزایی میگه که آره ما باید اسرائیل از خودش دفاع بکنه، ما فرستادن اسلحه و پول و امثال هم رو نمیتونیم قطع بکنیم، ولی اسرائیل باید یه مقدار ملاحظه بکنه، یه مقدار ملاحظه بکنه. عرض شود که بعدش آقای چکشومش، این صهیونیست که الان دهه هاست واقعا که اصلا خودش در واقع معنای شومر یعنی نگهبانه، جز نگهبان دروازه اسرائیل و در واقع تسلیم دولت و کنگره امریکا به خواستهای اسرائیل بوده، میاد نطق میکنه که آره تمام این کشتارها، نسل‌کشی‌ها در واقع اصلاح تقصیر آقای نتانیاهو بعد انتخابات زودتش بشه. از این آدم باید پرسید، شما که آقای بنی گنس که در واقع وزیر دفاع سابق بوده و جز اصلاح که حالا اووردیتش بدون اجازه به اصطلاح دولت اسرائیل دارید بزرگش میکنید و میخواهید جانشین آقای نتانیاهو بشه، آقای بنی گنس بهتر از اونه؟ آیا نظرش راجع به مردم فلسطین چیه؟ به همون اندازه به اصطلاح یک آدم جنایتکار ضد بشره. در حال اینا عزیزان دقت بکنن که داره این نسل‌کشی به 6 ماه میرسه و هنوز به هیچ کدوم از اهدافشون اینا نرسیدن. مردم غزه دارن مقاومت میکنن، نیروهای جنگنده عزیزان اگر برن به الکترونیک انتفاده نشون میده که مردم چطور دارن علیه ارتش اسرائیل مبارزه میکنن و ارتش اسرائیل چه تلفاتی داره میده و اینا نه تنها نتونستن گروگان‌ها را آزاد بکنن، به تونل‌ها دسترسی پیدا بکنن، سران به اصطلاح جنبش رو دستگیر بکنن یا بهشون دسترسی پیدا بکنن، در این حال که بشریت داره میبینه که چطور مردم غیر نظامی رو، زنها رو، بچه‌ها رو دارن کشتار میکنن و یک جنایت غیر قابل تصور واقعا که در قرن اخیر واقعا بسیار بسیار شبیه هولوکاستیه که نازی‌ها علیه یهودی‌ها انجام دادن، البته به روایتی خیلی شدیدتر و خیلی فجیع‌تر و ضد انسانی‌تر از حتی هولوکاست در زمان آلمان‌های هیتلری هستش. به این ترتیب دارن دست و پا می‌زنن. از یک طرف این جنایتکارا راه ورود کامیون‌ها رو که از مصر از صحرای سینا وارد می شدن در رفح عملا بستن و اون وقت می خوان یه بندرگاه و یه اسکله در کنار که اونجا درست بکنن، از هوا یه مقدار خاربار بفرستن، یه مقدار کشتی از شبت قبرش بیارن. تمام این دست و پازدن ها چند هدف داره. یکی عبارت هست اینه که دست سازمان ملل و اون رفت یعنی به اصطلاح سازمان همکاری و کمک رسانی مال سازمان ملل رو دستش رو کوتاه بکنن، راه زمینی رو ببندن، قبائل رو بسیج بکنن علیه حماس و نیروهای جنگنده، جاسوس استخدام بکنن و اونها رو مسئول پخش این همین کشتی که داره وارد میشه، یعنی در واقع هم میخوان اداره غزه رو از دست حماس بگیرن، همین که دست سازمان ملل و اون رو کوتاه بکنن و همین که مزدورای خودشون رو بیارن جای اینها و در این حال تظاهر بکنن که آره ما داریم غذا میرسونیم، ما داریم به اصطلاح از آقای نتانیاهو ناراضی هستیم، ناراحتیم و میخواییم. هیچ کدوم از اینا مسائله، یعنی در واقع گیر کردن در این مسئله. البته ملت فلسطین چه در کرانه غربی و چه در غزه قربانیان عظیمی دارن میدن جلوی چشم بشریت، این داره ورق میخوره که اینا چه کشتاری دارن میکنن، چه جنایاتی، چه نسل کشی هایی. و طبیعتا امریکا میدونه که چه ضربه‌ای بهش خواهد خورد و البته تمام آمار نشون میده که اسرائیلی که این همه مورد به اصطلاح در واقع به عنوان یک کشور تنها دموکراسی منطقه ازش اسم برده میشده و از هولوکاست به عنوان یک کسب و کار، به عنوان یک تبلیغ، هر کسی که جنایاتشون رو بهش انتقاد میکردن به عنوان ضد یهود، انتیسمیت ازش اسم بردن، تمام اینها زیر سوال داره میره. یعنی در واقع تا الان به نظر من اینا باختن و در نتیجه دست و پا دارن میزنن و در نهایت حالا نظر خود من اینه که من یه نقل قول از اسامه همدان برای عزیزان خوندم که در واقع مردم فلسطین شهادت بخشی از فرهنگشون شده. و عزیزان عرض کنم که کاملا نشون داده میشه که اگر 7 اکتبر اتفاق نمی افتاد، مرگ فلسطین، مسئله فلسطین کنار گذاشته می شد و در واقع کشتار مردم فلسطین، حشد مردم فلسطین، به اصطلاح بی خانمان کردن مردم فلسطین بدون سر و صدا انجام می شد. ولی الان حداقل با سر و صداست، حتی اگه بتونن همین کشتی هایی که می خوان بیان از قبرس، برای اینکه یکی از تئوری ها اینه که در واقع می خوان این کشتی ها که میان مردم فلسطین رو کم کم و کم کم به جاهای دیگه با این کشتی ها بفرستن، این برنامه شونه، و یا یک جزیره اون نزدیکا بسازن مطابق با تئوری که یکی از وزرای اسرائیل داشته که در واقع مردم غزه رو به اون جزیره منتقل بکنن. نظرم اینه که موفق نمیشن. حالا گفتم این نظر این جانب هستش، ولی باید تاریخ که ورق میخوره نمیشه به صدا پیشبینی دقیق کرد در این زمینه. اینا همینطور که در اوکراین با شکست روبرو شدن که الان من مدت هاست راجبش صحبت نکردم و این یه شکست استراتژیکه براشون، به نظر من در فلسطین اشغالی هم چه در کرانه غربی و چه در خاک غزه اینا با شکست روبرو میشن. من فرض رو حتی میذارم در این که اینا بتونن در واقع حماس رو به شرابشون دسترسی پیدا بکنن، گروگان ها رو آزاد بکنن از طریق نظامی و نه مذاکره، و یا فرضاً سران حماس رو هم بهشون دسترسی پیدا بکنن. حتی تئوریسین های خودشون بهشون دارن میگن حماس که فقط نیروی نظامی نیست، یه نیروی سیاسیه، یه فکره، یه ایدئولوژیه. شما نمیتونید یه ایدئولوژی یا یه فکر رو از بین ببرید. حتی اگر بتونید فرضاً این گروه رو، این سازمان رو خلاقمش بکنید، شما نمیتونید که 7.3 تا 7.5 میلیون فلسطینی رو خلاص بکنید. بعد از این کار رو کردید، فرزند سران اینا رو کشتید، مردم فلسطین همینجوری ساکت میشینن، دست از مبارزه برمیدارن. عزیزان، من این کتاب رشید خلیلی رو که باید خونده بشه که مبارزه از چه مراحلی گذشته و فلسطینی ها چه ضعف هایی داشتن و هنوز هم دارن. شما به محمود عباس خائن، این جاسوش، نگاه بکنید که نخست وزیر همین دولت موقت که استفادات کیو به جاش گذاشته؟ محمد مصطفی، یه جاسوس، یه سرمایه دار تا مغز و استخوان فاسد که حماس در واقع اعتراض کرد به اینکه نخست وزیر این آدم جاسوس رو نخست وزیرش کرد و محمود عباس مستقیما حمله کرد به حماس در جواب به این بشا اعتراض حماس. بنابراین ضعف در جنبش فلسطین ضعف هست، منتها این تاریخ رو اگه ما مطالعه بکنیم میبینیم که چطور در واقع جنبش ارتقا پیدا کرده و نه از بین بره یا تضعیف بشه و در نتیجه یک چنین انقلاب عظیمی رو الان ما داریم، هم در ترانه غربی داریم میبینیم و هم در خاک غزه داریم میبینیم. با تمام این، با وجود این نیروی جهنمی امریکا، اروپا، کانادا، همه اینا پشت اسرائیل، همین اسرائیل در سال 1967 در عرض 6 روز، من تاریخ میشه برای عزیزان گفتم که اون موقع من امریکا بودم، کانادا بودم، که چطور پول جمع میکردن برای اسرائیل. در عرض 6 روز ارتشهای 3 کشور ارتجاعی مصر، لبنان، اردن رو شکست دادن. اینا 6 روز، الان داره 6 ماه میگذره، یه جنبش چریکی رو هنوز نتونستن شکست بدن. اینا رو باید دید، یعنی پروسه و تاریخ این قضیه رو باید دنبال کرد تا آدم دچار افسردگی، شکی وجود نداره که آدم این جنایات و نسل‌کشی ها رو که میبینه. خود من موقعی که 2-3 بعد از اون شب بیدار میشم مشکل دارم دوباره بخوابم. شوخی نیست که اینا چه جنایاتی دارن میکنن. با همه اینا به نظر من اینا در نهایت شکست میخورن. بنابراین در این حد من میخواستم و امید ما اینه که به هر حال این مذاکرات یه نتیجهی برسه تا مردم غزه بتونن نفس بکشن واقعا زیر این بمباران های عظیم ضد بشری واقعا، چه بر سر بیمارستان ها بردن، چه بر سر بردن. بنابراین میخواستم، چون سال نو داره نزدیک میشه، راجع به ایران میخواستم صحبت بکنم، تمونم مناسبت داره. عزیزان میدونم من مفصل راجع به این که انقلاب 57 چی بود، از 28 مرداد معمولا من شروع میکنم، که در واقع خود اینا هم قبول کردن که انقلاب 57 اینا میگن عکس العملی بوده به کودتای 28 مرداد. نظر این جانب اینه که قدرت گیری خمینی اتفاقا دنباله 28 مرداد بوده، برای اینکه ما میدونیم همین شخص خمینی و یارانش آیت الله کاشانی و در واقع اشراب همین چیز و یارانش در واقع اینا کاملا دست در دست، خود کاشانی جان والر قبلا من راجبش صحبت کردم که اولین جاسوس CIA 1946 که وارد ایران میشه جان والر. این دوستی برقرار میکنه با آیت الله کاشانی و کیسه کیسه پول براش میبره و بعد چون نقاش هم بوده ما میدونیم عکس به ساخت کاشانی رو میشینه اونجا و جان والر عکسش رو به اشتراکش میکنه که هنوز عکسش تو منزل چیز هست. رابرت درایفوس اینو خود جان والر بهش گفته که تو خونهش عکس کاشانی هست و یارانش، یعنی کاملا از پشت به دکتر مصدق خنجر زدن اینا و همکاری کردن برای برانداختن دکتر مصدق و بعدش من داستان اینا رو توی زندان قصر و بعد اومدنشون به زندان اویل و بعد سپاس گفتن به شاه و مقدمات ورود خمینی رو به ایران و بعدش هم رفتن خمینی به پاریس رو برای عزیزان گفتم و این که همین بی بی سی، همین نیویورک تایمز، همین لوموند، همین دویچه وله که پیغمبری ازش ساختم و بعدش هم مهر تأیید زدم در گوادالوپ برای اینکه به قدرت برسه بعد از اینکه تاریخ مصرف شاد تمام شد. اینا رو من مفصل و طی چندین و چند جلسه برای عزیزان توضیح دادم که اینا به قدرت رسیدن و من پروسه قدرت گیریشون رو صحبت کردم که بعد از اینا مسئله گروگانگیری چی شد که در واقع خلیج فارس تبدیل به خلیج امریکایی شد بعد از اینکه انگلیسی ها 1971 بیرون رفتن ناوگان پنجم امریکا به جاش اومد در اثر گروگانگیری، هرچه ثروت پول نفت توی بانک چیس منهتن ده ها میلیارد دلار جمع شد خانواده راکفلر بالا کشیدم برای اینکه ما میدونیم گروگانگیری در واقع توطئه هنری کیسینجر و خانواده راکفلر بود، نلسون راکفلر و دیوید راکفلر که پولای ایران رو بالا بکشند ولی از نظر نظامی هم در زمان کارتر برای اولین بار در واقع ناوگان پنجم امریکا اومد و در بحرین جایگزین شد و خلیج فارس رو تبدیل به خلیج امریکایی کرد. بعدش هم ما میدونیم داستان جنگ ایران و عراق رو من مفصل زمینه های تاریخیش رو باز کردم که چطور هم آقای دعایی که سفیر ایران در عراق بود چه التماسی میکرد به خمینی که اینقدر تحریک نکن، هم سفیر عراق با منصور هر شبت که فرهنگ که به هر حال من باش دوستی داشتم چطور گفته بود که مرز ایران و عراق باید یه مرز صلح باشه، دولت عراق انقلاب اسلامی رو تبریک گفت، یاسر عرفات اومد و پیمانش در واقع تبریک آورد از طرف دولت عراق به خمینی و خمینی به صورتش نگاه نکرد و بیرونش کرد. سازمان ملل، کشورهای عربی، جنگ آغاز شد. در عرض دو سال جوانای کشورمون از مملکت دفاع کردن، قهرمانان نیروهای عراقی رو بیرون کردن. آیا جنگ رو تموم کرد؟ با اینکه دولت‌های عربی حاضر بودن 40 تا 60 میلیارد دلار خسارت بپردازن به این جنگ تموم بشه، خمینی و هاشمی رفسنجانی برنامه‌شون چیز دیگه ای بود و اونم این بود که قدس رو بگیرن، از راه نجف به کربلا و حکومت اسلامی برقرار بکنن. شد اون چه شد، اون چیزی که در واقع هم اسرائیل میخواست هم امریکا میخواست برای تضعیف هم عراق و هم ایران و خرد و متلاشی کردن جنبش فلسطین در عرض این 8 سال جنگ. میدونید اسرائیل چه بر سر جنبش فلسطین بود؟ و همین خمینی با ادامه این جنگ چه خدمتی به صهیونیست کرد؟ به مدت 8 سال تو نوشته هاش یه ضد یهود بود خمینی، نوشته هاش از جان بخونم، دشمن یهود، قوم یهود. ولی 8 سال از صهیونیستا، این آدم اسلحه گرفت برای اینکه علیه کشور مسلمان همسایه‌اش بجنگه. اینا چیزایی بوده که من باز کردم. بنابراین و بعد چه قتل عامی اینا در سال 1367 کردن و صدها و هزاران از انسان‌ترین انسان‌ها رو اینا حلق‌آویز کردن و تیربارون کردن برای اینکه شوک درمانی بکنن که یه آدم ضد بشر و وطن فروش مثل هاشمی رفسنجانی بیاد و سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی رو به دستور اربابش که گفتم در بند یکی ابین، این آدم ضد بشر با CIA و سواد دو تا فتوا گرفت. به شکر الله پاکنژاد گفت که ما همه تونو میکشیم و این آدم جانی همین کار رو کرد، قتل عام کرد، نیروهای ملی رو تارمار کردن و نیروهای چپ رو قتل عام کردن. در نتیجه شد آنچه شد. همینطور که گفتم موقعی که بهترین انسانها رو تلقم بکنی به سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی و نئولیبرال رو پیاده بکنی، چه کسایی میان تو میدون؟ غیر از صادق زیبا کلام ها، غیر از موسی غنی نژاد ها و دیگرانشون که بارها و بارها من اسم بردم، یعنی نسل جدید فرماسیونرها به قدرت رسیدن. شما ببینید الان من حالا همین الان در صدد این یعنی دارم مذاکره داره میشه که مزد حد اقل کارگرها رو تعیین بکنم، 5 میلیون تومان، حد اقل 15 میلیون تومنه. ببینید تورم چطور مردم رو داره از پا در میاره، چطور دارن مردم رو به زور میخوان زیر حجاب ببرن، در ریزترین چیزها دخالت بکنن. بنابراین این رژیم قابل دفاع نیست. حالا بعضیا به دلیل سیاست خارجیشون، به دلیل اینکه عرصبت که هنوز جنگ عراق رو یه جنگ میهنی و امثال هم طرفداری میکنن و اینا، دارن متوجه میشن که درسته که دولت روحانی یک چه ضربات وحشتناکی واقعا به اقتصاد زد، ولی رئیسی و این مخبر و خاندوزی و خودش تخصف خامنه ای که در واقع همینطور تمام بارها و بارها گفتم اصل 43 تا 53 رو چطور زیر نعلینش گذاشت با حکم حکومتی و نابود کرد و دردن که اقتصاد ایران رو به اینجایی رسونده که رسونده و دردن که هم از نظر اقتصادی هم از نظر این اینا قابل دفاع نیست. حالا تا اینجاش چون بعضی ها صحبت از این میکنن که آره این نمیدونم رژیم رو اینجوری، دستم این نیست، این رژیم قابل دفاع نیست. منطقه آلترناتیف چیه؟ میخوام یه مقدار راجع به این صحبت بکنم. بنابراین یه بچی رو میخوام با این پیش زمینه آغاز بکنم. در برابر این رژیم که بارها و بارها صحبت کردم، عزیزان اگر به برنامه های گذشته رجوع بکنن، از زبان CIA که مسئله انتقال قدرت چجوری صورت گرفته تا موقعی که اینا به قدرت رسیدن و عواقبش که خود من یکی از قربانیان قدرتگیری اینا بودم. باید آلترناتیوی در برابر این رژیم به وجود بیاد، یعنی باید از این رژیم گذار کرد. برای گذار، برای انقلاب احتیاج به تئوری هست. انقلاب قرن 17 انگلیس بدون تئوری بوده؟ خیر. تئوریش توسط کرامول و یارانش تدوین میشه که بعد یه آدمی مثل جان لاک رو به وجود میاره در اواخر قرن 17 که تئوری سرمایه داری رو در واقع نمیشه و بعدش جان لاک از شبه که به دنبالش به اصلا تئوریسیان هاشو، یعنی تئوری داشته. انقلاب قرن 17 انگلیس تئوری داشته. انقلاب قرن 18 فرانسه تئوری داشته که توسط اصحاب دائرة المعارف از یک سو، ولتر، مونتسکیو، دیدرو، ژان ژاک روسو، اینا بر پایه این تئوری ها انقلاب قرن 18 فرانسه انقلابی به این عظمت صورت میگیره. انقلاب اکتبر چطور؟ تئوری های لنین رهنمودش و رهنماش بوده. بدون تئوری نمیتونست این انقلاب صورت بگیره. انقلاب چین چطور؟ به همین ترتیب تئوری های ماو چه‌تونگ و مقالات نوشته هاش و غیره و غیره. ویتنام به همین ترتیب، کوبا به همین ترتیب، الجزایر به همین ترتیب، تمام انقلابات احتیاج به تئوری داره. میخواستم این رو ابتدا به عزیزان عرض بکنم که برای گذار از این رژیم شما احتیاج به تئوری دارید، احتیاج به بسیج توده ها دارید، احتیاج به سازماندهی دارید، احتیاج به رهبری دارید که از درون خود همین تئوری ها و از درون همین بسیج و سازماندهی ها بیرون میاد. آلترناتیو هایی که در برابر رژیم جمهوری اسلامی هست شیا داریم جلو چشممونه. بحث من که میگم براندازی الان یعنی تجزیه و متلاشی شدن ایران و نه براندازی، بلکه باید گذار کرد که زمان میبره، طول میکشه، به دلیل اینه که چند کلمه راجع به این آلترناتیو ها میخوام صحبت بکنم. آلترناتیوی که در خارج هست داریم میبینیمش، رضا پهلوی که از این یاماکا میذاره در دیوار ندبه که مراتب نوکری، سرسپردگی و سرخم کردن در برابر صهیونیست رو نشون بده، در اینکه یه مقدار پول بهش بدن و به عنوان یه جاسوس واقعا این یکیشونه. خانم مسیح علی نژاد افتخارش به اینه که با پومپئو رئیس سابق CIA که خودش گفت ما در CIA فریب میدیم، دروغ میگیم، میدوزدیم، یعنی یه آدم فریبکار، دروغگوی، دزد جانی و دشمن شماره یک ایران میره واسه عکس میگیره. این یکی دیگه شونه. آقای حامد اسماعیلیون میاد تظاهرات در برلین میذاره چند صد هزار، حالا میگن به من چقدر، با بیرق نئونازی های اوکراین اینا. پس این آلترناتیو خارجه. با خورده ریزه های دیگهش که نمیخوام ازشون اسم ببرم که اصلا به حساب نمیان، اینا چیزهای اصلیه. سازمان مجاهدین که در واقع خود امریکا دیگه کنارش گذاشت، از اینکه میلیون ها دلار به یه مشت از این فاحشه های سیاسی مثل جان بولتون و امثال و همسان که بهشون قول دادن که امسال وارد ایران میشید، سال آینده اونجا خانم مریم رجبی عروسی میکنه و غیره و غیره. بله بیاییم در داخل ببینیم آلترناتیوها در داخل چیه. من از چه بعضیشون اسم بردم. در واقع عزیزان اگه میخوان آلترناتیو رو در ایران ببینن، روزنامه های اصلاح طلب رو بخونن، از مشرق گرفته تا اعتماد تا آرمان تا آرمان ملی عرشبکه و بقیهشون. الان اطلاعات هم بعد از درگذشت آقای دعایی کاملا یه جردش به راش کرده به چوش همین ها شده. تابناک هم همینطور که مال عرشبکه محسن رجاییه، همشون اشتراسی هم و یا مجله های اندیشه پویا و یا مهنامه رو عزیزان نگاه بکنن. در واقع در رأس همه اینا دنیای اقتصاده که قهرمانش کیه؟ حدیه میله مال آرژانتین، یک فاشیست و یک نازی شناخته شده که با 5 تا 100 زندگی میکنه، یه آدم بیمار طرفدار شهیریست، اصلا خودش نشهنی نیسته و یه نازی شناخته شده است. این قهرمانه مزاقنی نژادها و عرشبت که همین آقای نیلی، برادران نیلی، فرهاد و مسعود نیلی که اینا گردانندگان در واقع دنیای اقتصاد اکو ایران و تمام این دستگاه عظیمی که به اصلا اتاق بازرگانی رو میگردنن و امثال و امثال. و اگر عزیزان به مقالات و نوشته های این روزنامه های اصلاح طلب نگاه بکنی، سرسپردگیشون به امپریالیسم و صهیونیسم از حرام الشمسه. البته ادعا میکنن که نه طرفدار صهیونیسم نیستن و امثال هم، در حالی که اینطور نیست. در واقع شعارهایی که اینا مطرح کردن که جنبش 88 رو با شکنش روبرو کردن، نه غزه نه لبنان جانم فدای اسرائیل، و شعار دیگه شون مرگ بر روسیه مرگ بر چین جانم فدای امریکا، اینا شعارهای اصلی شونه که در اون نماز معروفی که در 1688 جلوی دانشگاه برقرار شد، من بارها و بارها عزیزان که شعاراشون اینا که باعث شدن که این جنبش در واقع ارتجاع حاکم استفاده بکنه و با شکست روبرو بکنه. بنابراین اینا آلترناتیو های شما هستن که در واقع تئوری هاشون، شیوه رفتارشون، خواستهاشون در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم. اینا آلترناتیواتونن که در واقع یک بخش از جامعه رو هم با خودشون بردن. نداهایی که از ایران به گوش من میرسه راجع به مردم فلسطین آدم رو شوکه میکنه که چطور به همین دلائل، یک به دلیل خشم و نفرتی که نسبت به رژیم دارن و تحت تأثیر همین روزنامه ها، همین رادیوها، همین تلویزیون ها که مال خارج و که اینایی که در داخل این روزنامه های متعدد و زنجیره‌ای اصلاح طلبا و جناح روحانی که یک بخش از جامعه هم نسخ شده، انسانیتش رو از دست داده. در نتیجه میگه دماغه جانم فدای امریکا، بذار اسرائیل هر چی دلش میخواد بکنه. بنابراین باید فکری بشه برای گذار از این رژیم یک چنین آلترناتیوهایی با شکست رو برو میشه. ما دیدیم که در خیزش مهسا که در ابتدای خیزش واقعا ترقی‌خواه میتونست باشه، مردم رو میتونست بسیج بکنه و با چه شکستی رو روبرو شد. علتش اینه که اونایی که پشتشن چه در خارج و چه در داخل از این جنس هم یه چنین آلترناتیوی هم که به نوعی از نظر سیاست خارجی از رژیم مرتجع ترن و امکان نداره که اینا بتونن موفق بشن، و اگر به فرض محال هم موفق بشن مساوی با تجربه و نابودی ایرانه. مشکل ایران اینه، مبزل ایران اینه. بنابراین جنبش آینده ایران احتیاج به تئوری داره، احتیاج به بسیج و سازماندهی داره، و خود بسیج و سازماندهی در واقع تئوری مردم رو بسیج میکنه. حالا کوشش من تو این برنامه عبارت از باز کردن یک سلسله تئوری ها بوده. انگیزه این که این بحث رو من دارم باز میکنم چون گهگاهی من به کامنت ها زیر برنامه نگاه میکنم و یا بعضی ها هم ایمیل برای من میزنن که آره این حرف چرا تو چرا نمیری خانه سالمندان، چرا دوباره بر نمیگردی به کار پزشکی، چرا نمیری توی مکدونالد کار بکنی؟ یه حرفایی که میزنیم حالا قرن 19 در اینجا مطرحشون میکنی. باز میشست نکن خودتو به صدا، این حرفات حرفای قدیمیه. به این مناسبت میخواستم بعضی از این حرفای قدیمی رو که طی الان برنامه 20 ساله که ادامه پیدا کرده، یعنی در واقع ماه آوریل که بیاد 20 سال از 2004، ببینیم این حرفای قدیمی چیه. میخوام اتفاقا ریشه اینه که اینا میگن این حرفا قدیمیه، قرن 19ه، ببینیم ریشه این حرفاشون چیه، چون خود این ریشه داره. فرضاً به دهه 1960 که ما برمیگردیم هیچ وقت اینجوری به سر روشن فکران اینجوری صحبت نمی کردن که آره این حرفا قدیمیه، این هم حالا قرن 19ه، تو داری اینا رو تکرار میکنی، برو خودتو بازنشسته کن، برو خانه سالمندان. حالا ببینیم کی باید بره خانه سالمندان، آیا جو بایدن و یا به هر حال. عزیزان میدونن من طی این برنامه ها اولین چیزی رو که مطرح کردم عبارت از این بوده که باید رفت به ریشه ها، باید رفت به ریشه ها، یعنی ما باید یک انسان رادیکال باشیم. توی دیکشنری آکسفورد رادیکال عملا یعنی هفتیرتر، در حالی که رادیکال از رادیش میاد، یعنی از ریشه. باید به ریشه ها رفت، باید از بنیان شروع کرد. حالا ببینیم ریشه چیه. اینجا من باز کردم که ریشه دو چیزه، یک انسان، دو طبیعت. این حرفا قدیمیه آقای کامنت ها، این حرفا میگن تکراری، حرفا تکراریه. اگه این حرف رو که ریشه دو چیزه، یک انسان، دو طبیعت، یعنی زندگی روی این کره خاکی در چه پایه‌ایه، یکی انسانه یکی هم طبیعت، که در بومی ها طبیعت رو میگن Mother Earth، یعنی مادره. انسان پدره. هستی موجودات و انسان به این دوتا وابسته است. حتی در مذاهب هم انسان ریش است. بنابراین این یه اصل که بارها و بارها من مطرح کردم. اگر این قدیمیه، این فکر کهنه است، به بنده جواب بدم، چون بعضی از این کامنت ها یا ایمیل ها آدم انتظار داره که محتوای صحبت های این جانب باز بشه و نقد بشه، نه این که برو خانه سالمندان، نه این که نمیدونم این حرف ها قدیمیه. خب این حرف اگه قدیمیه تو جواب جدید تو بگه. بنابراین این یک. بعد من راجع به شیوه تحلیل اینجا باز کردم، چون اصولا ما تحلیل و آنالیز که میخواییم بکنیم از چه اصل فلسفی باید استفاده بکنیم، که باید از جزء به کل، یعنی دیدکشن یا استنتاج. به همین دلیله که من حالا این هفته اخبار فقط غزه رو چیز کردم، ولی آخرین خبرها رو از منابع همین انگلیسی زبان، 99%، 90% آخرین خبرها رو، یعنی از جز اینا که میگن تکراریه، خب برن در جای دیگه خبرها رو در بیارن. بنابراین از جز به کل. بعد تئوری دانش اینجوریه، از عمل به تئوری و از تئوری به عمل. تئوری دانش در این پایه است، یعنی دوباره ما باید از طریق استقرا یا اندکشن باید برگردیم و محک بزنیم به جزء که آیا درسته درست نیست. و این پروسه همینجوری ادامه پیدا میکنه و فکر آدم از این طریقه که اطلاع پیدا میکنه، از جزء به کل رفتن و از کل به جزء اومدن. بنابراین این یه اصل دیگه بوده که من روش تکیه کردم. من میدونم که این اصول به قدری ساده و قابل فهمه که یه بچه دبستانی، حالا اگه نه کلاس 4 کلاس 6 هم، مسلما اینا رو میفهمه که انسان یعنی چه، طبیعت یعنی چه، در واقع اون اصل و اساس زندگی چی هست. آیا در دانشگاه های امریکا اینا درس داده میشه؟ من میدونم که درس داده نمیشه. فقط بچه ها یاد میدن اکثرا، حالا نمیخوام به اصطلاح استثناءهایی هم هست، که چطور پول در میارن. بگذاریم. بنابراین حفظ این دو، یعنی انسان و طبیعت، پایه زندگیه. حالا بعدش که من اینجا مطرح کردم که هر دوی اینا، هم انسان و هم طبیعت، در مسلخ سود سرمایه قربانی میشه، داد و فریاد یه آدمی مثل موسی غنی‌نژاد به هوا میره، چون سود سرمایه براش مهمه، ثروت براش مهمه، چون معنای ثروت رو، ثروت واقعی رو اصلا نمیفهمه. ثروت واقعی یعنی چه؟ فقط پول رو میشناسه. آیا با چشم غیر مسلح جلوی چشممون نمیبینیم که این سیستم چطور هم انسان و هم طبیعت رو داره از بین میبره؟ این اگه به یک بچه کلاس 6 کلاس 4 بگیم نمیفهمه، در خود ایران از زمانی که هاشمی رفسنجانی جانی بر سر کار اومد، آیا هم انسان یعنی کارگرای ایران که 96%شون پیمانی هم و دوباره کشته میشن، اون وقت صاحب این معدن که کارگرها توش کشته شدن حاضر نیست ایمنی ایجاد بکنه، چون میگه خرجش خیلی زیاده، در حالی که کارگر که کشته شد من دیه میدم، چند میلیون به خانوادهش میدم، در حالی که اگه بخوام در معدن چیز ایمنی ایجاد بکنم چند میلیارد باید خرج بکنم. یعنی انسان کارگر ایرانی در پای سود سرمایه این جانیان قربانی میشه، کوها شکافته میشه، خونه های مجلل، جنگل ها نابود میشه، آپارتمان سازی میشه، آبهای زیرزمینی نابود میشه، رودخانه ها همینطور طبیعت رو نابود میکنن. در سطح جهانی اینجوری نیست؟ کسی که میگه این حرفا قدیمی مال قرن 19؟ آیا ارتش امریکا بزرگترین آلود کننده محیط زیست نیست؟ آیا همین سیاست های نئولیبرال باعث نابودی میلیون ها خانواده امریکایی سفید پوست کارگر ماهر نشد که بعد یه آدم فاشیستی مثل همین ترامپ بیاد و از چیز نژاد پرستی استفاده کنه اینا رو بندازه دنبال خودشون؟ چون در 2007-2008 میلیون ها کارگر سفید پوست، حالا نه تنها سیاه ها و لاتینو ها، خونه ها و زندگیشون رو از دست دادن، کارگرهای سفید پوست از دست دادن که بعد یه آدم فاشیستی، و این فاشیست که داره گسترش پیدا میکنه در اثر چیه؟ در خود آلمان، در هلند، در تمام کشورهای اروپایی فاشیست ها میان سر بر سر کار، غیر از به دلیل مهاجرین دلیل اصلیش. به چه دلیل 60 میلیون انسان از خانه و زندگیشون کنده شدن، دل به دریا زدن، هزاران هزارشون توی اقیانوس ها طعمه کوسه ها شدن، ولی بقیهشون اومدن؟ حالا ببینید در اروپا چطور باشون رفتار میشه، در امریکا ببینید چطور باشون رفتار میشه، در همین جنوب همین کالیفرنیا. بنابراین سیستم که حالا یه مقدار وارد جزئیاتش خواهم شد، هم طبیعت رو و هم انسان رو در مسلخ سود قربانی میکنه. من میخوام اینایی که نقد میکنن این حرف من رو بر پایه استدلال رد بکنن و بگن نه اینطور نیست، به جای این که بگن برو خانه سالمندان. اینا چیزایی که همونایی که قرن 19 صحبت کردن، من میدونم منظورشون چیه، منظورشون کانت، هگل، ولی در درجه اول مارکسه، که این میشل فوکو و پوکو و فلان اینا در اومدن که آره حرفای اینا یک مش گرند نراتیو هستش، سود سرمایه، ارزش، اینا مفاهیم عصبت که گرند نراتیو گفتمان های بدن فلان هم. بنابراین باید رفت به ریشه ها. بعدش من برای اینکه به ریشه ها بریم، از منشأ حیات طی این سالها آغاز کردم، از زبان نه تنها پروفسور اوپارین بلکه پروفسور برنالد انگلیسی، نه تنها اون بلکه پروفسور ستیفن گولد در دو تا دانشمند کنونی پروفسور گولد چند سال پیش درگذشت، لوین و لوانتین، که هر دوشون الان فکر میکنم لوانتین درگذشته باشه، در دانشگاه هاروارد درس میدن، کتاب منشأ حیات صحبت کردن که اصلا اون سلول اولیه چجوری به وجود اومده، بعدش چطور تقسیم شده، در اصلا حیات یعنی چه، لبن یا لدی یا زندگی یعنی چه، از اونجا باید شروع بکنی، باید به ریشه ها بریم و همینطور چطور این سلول بالاخره تبدیل به یک موجود چند سلولی میشه، از این اقیانوس ها در میلیارد ها سال پیش میاد بیرون و نباتات حیوانات رو با وجود میاره و این تکامل طبق چه قوانینی تکامل پیدا میکنن، یعنی قوانین دیالکتیک چیه، به این معنا که همه چیز بدون وقفه در حال حرکته و این حرکت و این تغییر به دلیل تضاد درونی ذرات، کوچکترین ذرات، یعنی حالا بگیم اتمه، قطب مثبت و منفیه، تضاد درونی ذرات باعث این تغییر میشه. قانون دوم دیالکتی، این تغییر از کمی به کیفیه و در نتیجه البته قانون دیگرش نفیه در نفیه که نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی طبیعت از همون سلول اولیه آغاز میشه تا ببینیم چطور به انسان میرسه، یعنی در واقع پیشرفته ترین میمون ها که قبلا شروع کرده بودن با اندام های قدامی، هنوز دست نمیشه اسمش بذاریم دست، اندام های قدامی میوه ها رو میچینه، گردو رو میاره، میشکنه و غیره و غیره، کم کم و کم کم کمر راست میکنه، دستا آزاد میشه. عزیزان باید یه مقاله کوتاهی لنین داره، عذر میخوام، انگلز، یه مقاله ناتمام، نقش کار در گذار میمون به انسان، مقاله فرانک کوتاه فوق العاده پرمعناست، علم اینو ثابت کرده، داروین اینو ثابت کرده و بعدش هم دنباله هاش همینطور دانشمندایی رو که اسم بردن، استیفن گولد در این مسئله کلی به اشرا تختیف کرده، استاد دانشگاه هاروارد، بنابراین کمر راست میکنه، دست ها آزاد میشه و این موجود دست میبره در طبیعت. انسان موقعی که دست میبره در طبیعت یعنی چه؟ یعنی کار، یعنی کار، کار معناش خیلی ساده است، موقعی که اسم کار میاری و کارگر میاری، موسی غنی نژاد تمام بدنش چهیر میزنه، این آدم ضد انسان و ضد کارگر و یارانش، فقط اون نیست، اندمان نمونه دارم میگم، کار یه مفهوم خیلی ساده است، انسان با دستهاش که آزاد شده در طبیعت دست میبره و طبیعت رو تغییر میده. فرق انسان با حیوان در چیه؟ در اینه که در واقع حیوان گدره، یعنی آنچه که در طبیعت هست جمع میکنه، انسان تولید میکنه، دست میبره در طبیعت، حیوان فقط از آنچه که موجود هست در طبیعت استفاده میکنه. خب حالا که دست برد در طبیعت و این طبیعت رو تغییر داد، این چه اثری رو قشر خاکستری مغزش میذاره؟ از طریق حواس پنجگانه، تمام این داده ها میره به قشر مغز و باعث میشه که طی میلیون ها سال، این از که صحبت میکنم سلول اولیه تو این اقیانوس ها میلیاردیه، میلیارد ساله، ولی از اینجا به بعد میلیونیه، که انسان چگونه تبدیل به انسان هومو ساپینس یا انسان هوشمند میشه به دلیل دست بردن در طبیعت، یعنی کار انسان رو می آفرینه، کار انسان رو می آفرینه. مغز شروع میکنه به توسعه و تکامل و در نتیجه این باعث میشه که آنچه که بعداً بهش میگیم نیروهای مولده پیش میره. موقعی که بشر به یه جایی میرسه که یه دونه دانه افتاده رو زمین، که زنان این کار رو میکردن در جوامع اولیه، و یک دونه، ده دونه یا صد دونه میده، آغاز کشاورزیه. این یه پیشرفت عظیم از نظر نیروهای مولده است که به دنبالش در واقع هم گلداری میاد، هم عرصه که دامداری و امثال هم و امثال هم به دنبال این قضیه میاد، که البته اون وقت محصولات زیاد میشه. بعدش اینجا را اینا رو باید، اینا خودش یه تاریخی داره که در چه جاهایی باید انبار بشه، و بعد موقعی که اینا انبار میشه مردم در یه فصل خاصی میان که اینا رو دوباره تحویل بگیرن. از این آغاز خط، برای اینکه اینا رو ثبت و ضبط بکنن باید یه علائمی بذارن اونجا که چقدر این گذاشته اینجا چند من گندم، و موقعی که میخواد پس بگیره در واقع آغازن، که همه اینا تحولاتیه که کم کم و کم کم با رشد نیروهای مولده و رشد مغز به همراه این به وجود میاد. در واقع برده‌داری به چه دلیل به وجود میاد؟ به دلیل این که دیگه به برده کشیدن مردم، به برده کشیدن صرف نمی کنه. در عوض میخوام از جوامع اولیه به برده‌داری، عبارت از اینه که یک عده از در واقع از بخشی از جامعه در واقع به جای اینکه قبلا قبائل موقعی که قحطی می اومد، حالا حرف رو می کشه که بعضی ها می گن مثل آقای شبکه که اینه که لویتن رو نوشته، تاماس هابس، که به اصلا جوامع اولیه اینا به اصلا وحشی بودن، همش به اینا هم جنگ می کردن، یه مزخرف غیر تاریخی و کثیفه، در حالی که در صلح هم با هم دیگه در ساس زندگی می کردن و هم با طبیعت کاملا در حال صلح بودن، و گرده بشریت از بین رفته بود. این لاتعالاتی که مثلا تاماس هابس و امثال هم می جن که یک کتاب لویتنشون و یا بقیه دنباله هاشون، حالا صحبت خواهم کرد که مکس استرنر و امثال هم و امثال هم و یا ماکیاولی و اینا، این تئوریسین های اولیه سرمایه داری، در حالی که جوامع اولیه هم با هم در حال صلح زندگی می کردن، هم با طبیعت رو مادر خودشون می دونستن، مگر اینکه سیل بیاد، اصلا که قحطی بیاد به دلایل طبیعی و جان خودشون رو در خطر ببینن، آره یک قبیله می رفتن به بردگی نمی کشیدن، می کشتن، قتل عام می کردن، آره، ولی اینا استثناست. تا می رسیم به جایی که به دلیل رشد نیروهای مولده اینا به جایی که برن و قبیله بعدی رو بکشن،
به بردگی میکشن، در اینکه میتونن این برده ها در واقع شخم به وجود اومده، آبیاری تا حدی به وجود اومده، یعنی گذار از جوامع اولیه به جامعه سرمایه به جامعه بردهداری کاملا به دلیل رشد نیروهای مولده است. به همین ترتیب که گذار از بردهداری به فئودالیسم و البته از فئودالیسم به سرمایه‌داری، تمام اینا به دلیل رشد مغز انسان، پیشرفت فکری انسان، علوم جدید و در نتیجه تغییر در نیروهای مولده و به وجود آوردن در واقع روبناهای سیاسی و زیربناهای اقتصادی و روابط تولیدی همسان با خودشون رو به وجود میارن. اینا رو من صحبت کردم. اگر واقعا اینا قدیمیه، اگر اینا قابل اقتشا کهنه شده و غیره و غیره، خب عزیزان جواب اینا رو بدن که واقعا آیا این صحبت هایی که شده که از جوامع اولیه ما وارد بردهداری و از بردهداری به فئودالیسم و از فئودالیسم به سرمایه‌داری شدیم، اینا اینطور نیست؟ اینا قدیمیه؟ اینا کهنه شده؟ بنابراین اینا اصول اولیه‌ایه که به نظر من باید حتی به یه شاگرد، حالا اگه دبستانی نه، به یه شاگرد دبیرستانی باید این مسائل بنیادی و اولیه رو ما داریم صحبت از این میکنیم که برای گذار از این رژیم احتیاج به تئوری داریم. تئوری ها از سنگ اول باید شروع بشه. تئوری ها باید علمی باشه، باید محک علمی خورده باشه و در نتیجه، حالا من نمیخوام به اصطلاح به تفصیل که از بردهداری به فئودالیسم، از فئودالیسم به سرمایه‌داری و غیره و غیره واردش بشم، ولی لازمه که از اینجا به بعد ببینیم این گرند نراتیف یا گفتمانهای عرصبت که گنده گنده مالک قرن 19 از که به زعم آقایان کهنه شده، باید اینو دنبال بکنیم. و اونم عبارت هست اینه که باید ببینیم خود نظام سرمایه داری رشد و تکاملش چجوری بوده. بنابراین باید برگشت و ببینیم از قرن در اواخر قرن 14 هم موقعی که طاعون بزرگ صورت میگیره در اروپا، من چند بار راجع به این قضیه صحبت کردم. اتفاقا من اینا رو یه مقدار از جزوهی که یانیس وروفاکیس اقتصاددان عزیزان میدونن به اصطلاح یونانی که یه زمانی وزیر اقتصاد رو بعد کنارش گذاشتن، یه نامه ای نوشته به دخترش که اونجا صحبت میکنه که این طاعونی که در قرن 14 که در واقع اثرات نویسنده یک کتاب المقدمه راجبش صحبت میکنه، دانشمند بزرگ تونسی، هر شبت که میگه که این طاعون که میاد در اروپا بیش از نیمی از جمعیت اروپا رو میکشه، از بین میبره، اجساش به چیزاش هست، نقاشی هایی که راجب این قضیه شده، در نتیجه کارگر یا زاره یا هر چی بگیم فوق العاده نادر میشه، کم میشه، در نتیجه اونهایی که کار میکنن یا کارگرا درخواست مزد اضافی، یعنی در واقع امروز روز میگن روشون زیاد میشه و در نتیجه مزد کارگر میره بالا، یعنی یک طبقه کارگر مرفه با وجود میاد به ویژه در غرب اروپا. میگه در شرق اروپا به دلیل وجود حالا دیکتاتوری های تزار و یا شاید عثمانی و امثال هم این اتفاق نمیفته. یکی از دلایلی که اروپای غربی از اروپای شرقی جلو میفته به قول وارفاکیش اینه. و در این البته یه ولی عجبت که حالا در کتابی که من قبلا به عزیزان معرفیش کردم، کتاب When China Rules the World، حالا اگه شد راجبش صحبت میکنم، مارتین ژاک صحبت میکنه که چرا در واقع انقلاب صنعتی در گوشه کوچکی از اروپا اتفاق میفته و کشورهای دیگه در واقع عقب میفتن. و اونم عبارتش اینه میگه که در اروپا به طور کلی نه تنها تضاد بین کاتولیک ها و پروتستان ها وجود داشته، بلکه اروپا از تعداد بسیار زیادی دوشنشین تشکیل شده بوده که اینا دائم در حال نزاع با هم دیگه بودن. و در نتیجه برای اولین بار با وجود اینکه باروت ما میدونیم در چین جشن شده، ولی چینی ها دست به اسلحه نبردن، اروپایی ها دست به اسلحه بردن، یعنی به اسلحه گرم برای اولین بار اروپایی ها دست بگیرن و زدن به دریا. البته این چون در واقع عثمانی ها راه ابریشم رو بسته بودن و در نتیجه راه شرق رو بسته بودن، بنابراین عزیزان باید عکساشو ببینن که در جایی مثل لیورپول انگلیس یارو دستشو زده اونجا به دریا داره، به اقیانوس داره نگاه میکنه و میزنن به دریا. و هم هند غربی یعنی امریکا و هم هند شرقی رو تشخیص میکنن با اسلحه گرد. البته در این زمین به کشتی های اقیانوس پیما هم دسترسی پیدا میکنن. ما میدونیم کشتی های اقیانوس پیمای چین اکساش هست ده برابر بزرگتر از کشتی کریستوف کولومب و یا کپتن کوک هستش. ولی چینی ها همون موقع هم به کناره افریقا میان، هم استرالیا رو کشف میکنن، هم امریکا رو کشف میکنن، هم به خلیج فارس میان منطقه برای تجارت و با اسلحه گرم. در حالی که موقعی که اسپانیایی ها و پرتغالی ها میان به خلیج فارس، عزیزان باید تو ادبیات بخونن بعد هلندی ها که وارد میشن پشت سر اونا چه قتل عامی از همین اسپانیایی و پرتغالی ها میکنن، انگلیسی ها که پشت هلندی ها میان چه قتل عامی از هلندی ها میکنن اسلحه گرم. اینا بنابراین موقعی که هند غربی دنیای جدید و دنیای قدیم رو هند رو کشف میکنن، تپاولی که میکنن از تصور خارجه. دانشمندای هندی محاسبه کردن که اینا ثروتی که از هند از اوایل قرن 18 تا اواسط قرن بیستم میکشن بیرون سر به ده ها تریلیون ویژه پرشد راجب این قضیه خود نهرو در کتابای تاریخی که میمیشه، ولی اخیران ویژه پرشد راجب این قضیه مفصل صحبت کرده فقط از هند. حالا ببینید در قاره جدید میلیون ها انسان رو نه تنها غارت می کنن، طلاهاشون رو که میز باش درست کرده بودن، مجسمه باش درست کرده بودن، معبد باش درست کرده بودن، برای اینکه براشون پول که معنی نداشت، برای زینت. میلیون ها بومی رو تو معادن نقره و طلا استخوناشون اونجا میمونه. همه این ثروت های عظیم میاد به اروپا. انقلاب صنعتی به چه دلیل در اروپا ابتدا صورت میگیره؟ من نقل قول آوردم از پال کندی که میگه 500 سال پیش اروپا چه بوده؟ چین چه بوده؟ ایران چه بوده؟ دوران صفویه؟ هند چه بوده؟ و غیره و غیره. اروپا انقدر پیشرفته نبوده. ولی مجموعه این عوامل، دسترسی به اسلحه گرم، چپاول و غارت تریلیونی از سراسر جهان، بعدا میان به مصر، بعد میان به ایران و غیره و غیره، یکی از مشکلاتی که مانیفست مال مارکس داره در سر این قضیه است که فکر میکرد اینا موقعی که انقلاب صنعتی میکنن میرن به کشورهای دیگه رو اونا رو هم صنعتی میکنن. دقیقا عکسش اتفاق افتاد، دقیقا عکسش اتفاق افتاد. هم خودش هم انگلیس موقعی که جوان بودن اروپا محور بودن، خودشون رو بعدن البته تشریح کردن. بنابراین انقلاب صنعتی در این گوشه کوچک جهان اتفاق میفته و بعدش میرسیم به اینجایی که این سیستم سرمایه‌داری از چه مراحلی میگذره. یعنی کم کم و کم کم باید قدم به قدم از منشأ حیات بیاییم به نظام سرمایه‌داری و مراحل مختلفش. من دلم میخواد این عزیزانی که نقد میکنن اینا رو به نقد بکشن و در نتیجه ما چیزی یاد بگیریم. بنابراین در مرحله اول که از ثلث سوم قرن 18 شروع میشه و تا اواخر قرن 19 ادامه پیدا میکنه، این انقلاب صنعتی که در انگلیس و بعدش در فرانسه و بعدش در آلمان صورت میگیره، یعنی در اروپا و در هلند و در بلژیک، مارکس تو کتاب مانیفست صفحات متعددی سیاه میکنه راجع به عظمت این انقلاب که در جلد اول در واقع به علمی ترین شکل ممکن انقلاب صنعتی رو، در اینکه نه تنها تمام دانشمندان اون زمان رو مطالعه کرده بود، بلکه سال 1852 میره به فروش و نمایشگاه صنعتی انگلیس رو اجازش هست اونجا بازدید میکنه و با پروفسورهایی مثل پروفسور اور، بابج و اینا سرکار داشته مارکس و در واقع به شما اقتصاد سیاسی رو مقدار زیادی شد از اینا، از این پروفسورهای اون زمان انگلیس یاد میگیره. حالا بگذاریم که از نظر بیولوژی با دانشمندان بیولوژی آلمان و فرانسه و اینا سرکار داشته، با خود داروین مکاتبه داشته، با همه اینا در واقع سرکار داشته. بنابراین تجلیل عظیمی اون از انقلاب صنعتی و دوران رقابتی و دوران کارآفرینان، اینا یک عظمتی داشته که به قول خودش میگه که در عرض 100 سال دستاوردهایی که سرمایه داری داشته نظامهای دیگه در قرون و اعصار نداشتن. اون تا در این حال پیش بینی میکنه که این دوره رقابتی تبدیل به انحصار خواهد شد و مشکل آغاز خواهد شد. تمام این دستاورداش اگر فکری به حالش نشه تبدیل به عکس خودش میشه. همه اینا رو داریم ما میبینیم. شکافتن اتم میتونست یه چیز فوق العاده مفید به حال بشریت باشه. الان به صحبتهای آقای مکرون گوش بکنید که میگه آره باید روسیه رو شکست بدی. پوتین هم جوابشو میگه جرأت بکن بیا. هیچ وقت ما نزدیکتر یک درگیری اتمی تا الان نبودیم. و موقعی که شما رهبرانی کم فکر و با مغز کوچیک مثل ماکرون داشته باشید، خطر همیشه وجود داره. یا مثل بایدن که در واقع حواسش سر جاش نیست. بنابراین این دستاوردهای عظیم رو مارکس میبینه، منتها در این حال میگه. حالا ببینیم این حرفای مارکس قدیمی شده این قرن 19 ها، این گراند نراتیو ها این طور نیست. بنابراین ما میدونیم که از اواخر قرن 18 تا اواخر قرن 19 شکوفایی وجود داره، منتها شکوفایی در بخش کوچکی از جهان، در درجه اول در گوشه کوچکی از اروپا، به ضرر بخش عظیمی از جهان، چه در قاره امریکا، چه در افریقا، چه در آسیا. اینا دست به غارت و چپاول بی امان و جنایتکارانه می زنن، میلیون ها افریقایی رو به بردگی می کشن و بومیان امریکا رو ده ها میلیون رو قلع و قمع می کنن و در واقع اون مثلا نظام سرمایه‌داری رو بنیان گذاری می کنن. همینطور که گفتم مارکس کلی از نظام سرمایه‌داری در اون دوران تجلیل میکنه، منتها به اواخر قرن 19 که ما میرسیم این سیستم دچار بحران میشه که قابل پیشبینی بود. و حالا ببینیم اصل دیگه ای رو که مارکس مطرح میکنه، دلم میخواد اینایی که نقد میکنن به چالش بگیرن که علت بحران ها به دلیل تضاد بین کار و سرمایه است. اینا رو اگه فرصت شد جز به جز من واردش میشم که چرا تضاد بنیانی نظام سرمایه عبارت از تضاد بین کار و سرمایه است و در نتیجه این نظام در واقع دچار بحران میشه. ما بحران، من همیشه یه نقل قول میارم از عشقه که همینی که مجسمش توی سیسیل روز که اتفاقا لنینم توی کتاب امپریالیسمش ازش که سیسیل روز که رودزیا به اسمش در واقع امپریالیست معروف که اخیراً مجسمش رو فکر میکنن در دانشگاه اکسفورد که بود پایین کشیدن تا جایی که میدونم حسابت که کشور رودزیا به اسمشه و فاتح در واقع افریقاست، یکی از فاتحین افریقاست، توی جنوب لندن راه میره سیسیل رودز و این همه فقیر میبینه توی خیابونای لندن، میگه ما یک چنین قدرت صنعتی داریم، چرا این همه آدم فقیر داریم؟ دلیلش خیلی آشکاره، در این که مزد کارگرا طوری پایینه که به فقر میشینن، همینطور که در ایران الان به فقر نشستن. شما تضاد بین کار و سرمایه رو من صحبت کردم که چطور سرمایه دار ایرانی ترجیح میده کارگر بمیره و دیه چند میلیون تومان به خانوادهش بده ولی به سودش لطمه نخوره. همین اصل در انگلیس بوده، همین اصل در امریکاست، تضاد بین کار و سرمایه است. و در نتیجه موقعی که قدرت خرید مردم در اثر پایین بودن مزد و مزایا پایین میره، سرمایه‌دار دیگه سرمایه‌گذاری نمیتونه بکنه، نمیکنه، صرف نداره براش. بیکاری گسترش پیدا میکنه، بحران به وجود میاد، بخش وسیعی از وسایل تولید عاطل و باطل میمونه. اینا دورهای سیکلیکه به قول معروف. حالا اگر شد این بحثاتون فکر نمی کنم امروز فرصت بشه، ولی در هفته های آینده این بحثا رو اگر ادامه بدم، چطور در امریکا این بحران از بحران‌های سیکلیک که کاملا طبیعیه و حتی دانشمندای خودشون این بحران‌های سیکلیک رو یا در واقع دوره‌ای رو قبول کردن، از دهه 1970 چرا وارد یک دوره بحران ساختاری شدیم که دیگه سیکلیک نیست؟ مادام من میخوام اینجا برگردم یه مقدار به عرشبت که چرا اینایی که انتقاد میکنن این بحث در واقع بشن نظام سرمایه‌داری رو به اینکه چه بر سرش اومده و خواهد رفت اینا رو بعدن بدم، ولی میخوام بگم که از چه زمانی این عزیزان شروع کردن گفتن اینه که این حرفا گفتم در واقع گرند نراتیو و دیگه اینا حرفای آقای عرشبت پست مدرنیسا و اینا. موقعی که در انگلیس مارکس و انگلس اینا منتظرن که در واقع در انگلیس به دلیل همین تضاد کار و سرمایه در انگلیس انقلاب بشه، در اروپا انقلاب بشه، برای اینکه نظرشون اینه که انقلاب در واقع تضادها که بالا رفت در پیش رفته سر این کشورها انقلاب صورت میگیره. ما میدونیم که این صورت نمیگیره و دلیلش هم اشتباهیه که خودشون در مانیفست دارن، به این معنا که اینا میرن به جایی که کشورهای دیگر رو سرمایه داری بکنن، بازارها اشباع بشه و انقلاب جهانی بشه و ابتدا در پیش رفته ترین کشورها انقلاب صورت بگیره و بیان به کمک کشورهای دیگه و اونا رو هم سرمایه داری بکنن، خیر میان و کشورهای دیگه رو غارت میکنن و جلوی انقلاب صنعتی این کشورها رو میگیرن. که من اینا رو توجه دادم که در خود ایران فرضاً از زمان صفویه نطفه های اولیه سرمایه داری به وجود اومده بود، بعدش یه دوره افول داریم در اواخر دوران صفویه، ولی بعدش در دوران محمد شاه و بعد ناصرالدین شاه که از شبت قائم مقام فراهانی و امیر کبیر اینا میخوان صنایع نطفه ایران رو پیش رفت بدن. انگلیسی نمیتونه به بسیده و نمیجاره. شما انقلابات ملی احمد عربی در مصر داشتی، خرد متلاشش میکنه انگلیس، به همین ترتیب هلند در اندونزی و بعدش انگلیس در هند. بنابراین نمیذارن که در این کشورها انقلاب صورت بگیره. اوز میخوام اینا وارد مرحله سرمایه داری بشن، تمام این کشورها رو غارت میکنن، میارن به کشورهای اروپایی و یه چیزایی به طبقه کارگر میدن، اشرافیت کارگری به وجود میارن و در جلوی انقلاب رو میگیرن و در نتیجه مارکس و انگلس آخرهای عمرشون به شدت ناراحت بودن، کاملا اصلا شواهد نشون میده. به این دلیله که در واقع مثلا عصبت که یه جریانی که شاعر معروف انگلیسی و اصلا چیز به وجود برده بودن که اینا نظرشون این بود که باید امپراتوری انگلیس بره و ثروت بیاره و به طبقه کارگر، طرفدار طبقه کارگر انگلیس بودن و همینطور هم شد. بنابراین انقلاب به جای اینکه در پیشرفته ترین کشورها صورت بگیره از غرب به شرق منتقل میشه. این یه فاجعه است که در واقع لنین توی نوشته هاش این رو توضیح میده که چرا انقلاب از غرب به شرق منتقل شد. در یک کشور عقب افتاده درب و داغون، یعنی روسیه. و ما میدونیم به چه دلیل انقلاب اکتوف پیروز میشه، برخلاف آنچه که چامسکی میگه که این یک کودتا بوده، یک انقلاب پرعظمت واقعا صورت، به خاطر اینکه در واقع طبقه کارگر روسیه که اون زمان حدود 3 میلیون بوده و بیشتر متمرکز بوده در چند شهر در درجه اول پتروگراد و مسکو، اینا حزب بلشویک واقعا روشون کار میکنه، آگاهی سیاسیشون به طور عظیمی بالا میره، بسیج و سازماندهی میشن و حزب بلشویک در واقع رهبری اینا رو به دست میگیره. و چون استثماری که ازشون میشده استثمار مضاعف بوده، در نتیجه واقعا طبقه کارگر و بعدشون در جنگ اول جهانی دهقانا یعنی سربازا بلشویکا روشون کار کردن و در نتیجه سربازا هم، و به همین دلیلم شوراهایی که به وجود اومد شوراهای کارگری و سربازی بود، در حالی که شوراهای دهقانی به دست نارضیکا افتاد و این مشکل به وجود اومد. بگذاریم، بنابراین انقلاب به جای اینکه در غرب اتفاق بیفته به دلایلی که گفتم، به دلیل غارتی که میکنن، به دلیل به وجود آوردن اشرافیت کارگری، به شرق منتقل میشه. حالا وارد این میشیم که انقلاب اکتبر چجوری صورت گرفت و بعدش انقلاب چین چجوری صورت گرفت، تفاوت بین این دوتا چیه، دلایل شکست انقلاب اکتبر چیه، اینا باید مفصل، اینا رو من 2017 مفصل اینا رو من باز کردم که مشکلات انقلاب اکتبر چی بوده، از ابتدا اینا باشه. اولینش عبارتش این بود که اینا میخواستن سوسیالیست رو در یک کشور فقیر و عقب افتاده پیدا بکنن، یعنی زیر پا گذاشتن اولین اصل مارکسیسم. نظر مارکس اینه که در این کشور عقب افتاده شما نمیتونید سوسیالیست پیاده بکنید، در پیش رفته ترین کشورها و موقعی که نیروهای مولده به درجه معینی از رشد رسیده باشه، این یه اصل بنیانیه. بنابراین این یک مشکل عبارته. مشکل دوم انقلاب اکتبر عبارت از این بود که در عملا در دو شهر اتفاق افتاد. کتاب الکساندر رابینوویچ رو استاد دانشگاه شبت که اینجاست و تسلط کامل به زبان روسی داره و کتابی که نوشته انقلاب اکتبر در پتروگراد که من ترجمهش کردم و بردم اینجا معرفیش کردم، صحبت میکنه که چطور در واقع اصلاح در یک کشور عقب افتاده نمیشه در واقع شما. بنابراین انقلاب یک در یک کشور عقب افتاده است، دو در دو تا شهر که بعد این میره برای شهرهای دیگه در واقع گسترش پیدا میکنه. خود این مشکلات عظیمی و از جمله جنگ داخلی رو با وجود میاره، تضاد بین کارگرها و دهقانها رو با وجود میاره که کتاب دون آرام راجع به این قضیه شلوخوف نوشته که در واقع انقلاب شکست خورده بود. به جای این که در واقع آرزوی لنین این بود که در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی صورت بگیره و بیان به کمکش، نه تنها صورت نگرفت و انقلاب در آلمان و مجارستان با شکست روبرو شد، هم از غرب هم از شرق هم از شمال هم از جنوب محاصره شد و گیر افتاد و لنین گیر افتاد، دچار مشکل شد. منتها به نظر من به دلیل صداقتی که لنین داشت یک عقب نشینی بزرگ کرد و اونم برنامه نت رو مطرح کرد که ما باید بذاریم بازار آزاد عمل بکنه، یعنی در واقع یه مقدار برنامه نب برگشتن و آوانس دادن هم به بازار سرمایه و هم به سرمایه دارا و حتی با سرمایه دارای خارج مثل شرکت فورد، مثل هر سمتی شرکت های نفتی و تکسس اینسترومنت در واقع وارد مذاکره شد لنین باشون که بیان و سرمایه گذاری بکنن. اون تا متاسفانه مشکل دیگه انقلاب اکتبر عبارت از مرگ جوزف لنین بود. اصلا که ما میدونیم لنین در بستر مرگ در وصیت‌نامه هاش هم از استالین و هم از تروچکی هر دوشون رو مورد انتقاد قرار میده و قرار بود که نفر سوم سوردلوف جای لنین رو بگیره که با کمال تأسف در اثر حشبه در گذشت و در نتیجه ما میدونیم به دلایل تاریخی استالین قدرت رو به دست میگیره، برنامه نپ رو کنار میذاره و شد آنچه شد. وقت من داره تمام میشه میخوام به اینجا برسم که چرا انقلاب اکتبر با شکست روبرو میشه در حالی که انقلاب چین شکست ناپذیر میشه. موقعی که انقلاب اکتبر در 1990 شوروی از هم فرو میپاشه، این آغاز یک سلسله چیزهایی میشه که من در هفته های آینده باز خواهم کرد که اینایی که میگن قدیمی شده اینا حرفای قرن 19 اینا چیزهایی که دهه 1990 وارد میدان شد. میشل فوکو و پوکو و امثالهم و امثالهم پست مدرنیسم و امثالهم اومدن و گفتن که اینا کهنه شده. میخواستم ریشه بعضی از اینایی که میگن آره این حرفا چیزه برای عزیزان که حالا کم کم و کم کم داره روشن میشه که این سیستمی که مورد ستایششون هست بردگیش رو پذیرفتن با چه معضلات و با چه تضادها و با چه مشکلاتی روبروه، در حالی که سوسیالیسم از جای دیگه داره پا میگیره که در هفته های آینده راجع به هم شکست انقلاب اکتبر ادامش رو صحبت خواهم کرد و همین که چطور قطب‌های جدیدی در سطح جهانی داره به وجود میاد. بریشه میخوام راجع به چین صحبت بکنم که در واقع بارقه های امید عظیمی داره به وجود میاد که این حرفای بعضی از این دوستان در واقع باید بهشون پاسخ داده بشه. از اون موقع که اینا شروع کردن به اصلا زبون در آوردن که آره اینا مال قرن 19 این حرفا قدیمی شده اینا چیز، در حالی که اصول بنیانی سر جاشه و مسائل خیلی ساده است و قابل فهم حتی برای بچه دبیرستانی، اگر برای بچه دبستانی قابل درک. بنابراین این بحث رو در هفته های آینده ادامه میدیم. وقت من تمامه. حسوسان میدونم که خیلی ممنون وجب برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش میره به دانشجو تیوی و بعد میره به اینستاگرام و تلگرام و به mmahit.org. به این ترتیب با عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روز عزیزان خوش.